بسم الله الرحمن الرحیم. لا یقال حاجت الماهیه فی انتحصل لها قوامون
سلام
لیست مخالفتن لحاجتها فی انیفاد لها وجودون. بحثمون در تقدم بالماهیت بود که اضافه کرده بودن بر بقیه اقسام تقدم. ما معتقدیم که این چنین تقدمی داریم و این هم یه تقدم مستقلی است و نباید به تقدم‌های قبلی الحاق بشه. سلامی از ابن سینا نقل کردیم که ایشون میگفت فرق است بین تحصل ماهیت و وجود ماهیت. این رو ما از قبل شنیده بودیم و در کل مطالب فلسفی به ما گفته می شد که ماهیت قبل از وجود تقرر داره، یعنی ذاتش رو ما می تونیم تصور کنیم، می تونیم در خارج داشته باشیم، البته حتما با وجود، یا با وجود ذهنی یا با وجود خارجی، منتها بدون توجه به وجود. اگر وجودی نباشه ماهیت نه در ذهن هست و نه در خارج، حتی ماهیت بودنش هم نیست. اما ملاحظه می کنیم که در خارج باشه که در ذهن باشه، می تونیم وجود ازش بگیریم، یعنی ملاحظه نکنیم، نه بگیریم یعنی معدوم کنیم. می تونیم وجودش رو ملاحظه نکنیم، خود ماهیت خالص رو ببینیم. اون ماهیت خالص بالاخره الان داره دیده میشه، یه تقرری داره، یه ثبوتی داره. ما البته لفظی نداریم که بتونیم منظورمون افاده کنیم. از کلمه یه تقرر، ثبوت، تحصل، امثال زالج استفاده میکنیم که همه اینا همون مفاد وجود رو دارن، اما از واقع ناشاری ما دنبال این الفاظ میریم، چون لفظی نداریم که بتونه منظورمون رو افاده کنه. ناچاریم که از تقرر و امثال اینها استفاده کنیم که همه اینها بالاخره یه جوری با وجود سر و کار دارن. منظورمون اینه که وجود رو شما ندیده بگیرید، بعد ملاحظه کنید خود ماهیت رو. اینجا میگیم که ماهیت تقرر داره، بدون وجود تقرر داره. بدون وجود نشه یعنی وجود نباشه، یعنی وجود لحاظ نشه. وقتی شما میگید که زوجیت لازم ماهیته، لازم ماهیت خارجیه یا لازم ماهیت ذهنیه؟ گفته میشه که نه لازم ماهیت خارجیست به خصوص، نه لازم ماهیت ذهنیست به خصوص، بلکه لازم هر دو وجوده. یعنی چه ماهیت در ذهن موجود باشه، چه در خارج موجود باشه، و اگر ظرف دیگری داشتیم که در ظرف دیگر، بالاخره زوجیت رو همراه خودش داره این ماهیت هر باید. لازم ماهیت رو همیشه برای ماهیت متقرره ثابت میکنید، نه برای ماهیت موجود فرزه یا موجود فرخارج. پس یه ماهیت متقرره دارید، اگر چه اون خالی از وجود نیست، ولی وجودش لحاظ نمی کنه، خود ذات رو میبینید، این میشه ماهیت متقرره. ابن سینا میگه که ماهیت در مقام تقرر مقدم است بر وجود، همچنین اجزای ماهیت هم در مقام تقرر مقدم بر خود ماهیت. یعنی اجزای ماهیت اول متقررن، بعدن ماهیت درست میشه، بعدن وجود افاضه میشه. این که بعدن میگیم نه بعد زمانیست، بعد رتبیه، چون کأنه وجود آرزه، کأنه وجود آرزه. اگه وجود عارض معروض میخواد، درست عارض و معروض با هم موجود میشن، این عرض عرضیست که معروضشو موجود میکنه، برخلاف بقیه عوارض که باید معروضشو موجود باشه تا اون عارض باشن. این عرض با بقیه عوارض فرق میکنه، این اصلا معروض خودشو موجود میکنه. پس از نظر زمانی با هم هست، اما از نظر رتبی بالاخره اون معروض این عارضه و معروض رتبش مقدم بر عارضه. باز وقتی میام خود ماهیت با اجزایش میبینیم، اجزا اجزا هست، ماهیت کله، جز و کل مقدمه. پس به لحاظ رتبه حساب کنید، اولا مقام جزه، بعد مقام کله، بعدم مقام عارض که وجوده. پس تقرر اجزا قبل از تقرر ماهیت است و تقرر ماهیت قبل از وجود است. بنابراین میشه گفت اجزا ماهیت بر ماهیت تقدم به ماهیت دارن، علاوه بر این چیزی که ابن سینا نگفته به ما بعدن میگیم، خود ماهیت هم در وجود تقدم به وجود به ماهیت دارد. نه تنها اجزاء ماهیت بر ماهیت تقدم به ماهیت دارن، بلکه خود ماهیت هم بر وجود تقدم به ماهیت داره، که اینو بعدن توضیح میدیم انشاءالله. ابن سینا فقط اجزاء رو بر ماهیت مقدم کرد، ما اضافه میکنیم که خود ماهیت هم بر وجود مقدمه. نحوه تقدم در هر دو تقدم به ماهیت، یعنی همین تقدمی که حکما اضافه کردن. این نظر ما بود. این نظر رو که لحاظ کنید میدونید که ماهیت دو تا حاجت دارد. یکی حاجت دارد به اجزا که دوامن بسازند است، یکی از احتیاج دارد به فاعل که این شیء دوامدار رو موجود کند. احتیاج به دو چیز داره هر ماهیتی، هر ماهیت مرکب، هر ماهیت مرکبی احتیاج به دو چیز داره. یکی احتیاج به اجزا داره تا اون اجزا بهش دوام بدن، یکی اجزا احتیاج به فاعل داره تا فاعل به این ماهیت قوام یافته وجود بده. از دو تا حاجت داره و به همین جهت هم دو تا علت براش درست کردیم. یکی علت قوام که اجزایش بودن، یکم علت وجود که فاعلش بود. ابن سینا کارش این، یعنی حاصل کلامش این شد که حاجت به اجزا غیر از حاجت به فاعل دو تا حاجت درست کرد و قهرن دوتا محتاجان الهی هم درست کرد. یکی اجزا که محتاجان الهی هم برای حصول قوام، یکی فاعل که محتاجان الهی هست برای حصول وجود. این لایقان بر این دوتا حاجت اشکال میکنه، میگه ما دوتا حاجت نداریم، یک حاجت داریم. یعنی ماهیت یک حاجت بیشتر نداره، نه دوتا حاجت، و یک علت هم بیشتر نداره، نه دوتا علت. بیانش اینه که ماهیت مرکبه رو فاعل چطوری جعل میکنه؟ آیا اول اجزایش رو قرار میده، بعدن مرکب درست میکنه، بعدن وجود فاعل میکنه، اینطوری که الان ما گفتیم، یا نه همون ماهیت مرکبه رو اولین بار جعل میکنه و تمام میشه؟ با جعل این ماهیت هم اجزایش جعل میشن، هم وجود برش پیدا میشه؟ یا بفرمایید وجود ازش انتظار میشه، چون ما اصالت المعاوی هستیم نمیگیم وجود افاده میکنیم، میگیم وجود ازش انتظار میشه. پس با یک جعل که جعل کل ماهیت، دو تا اتفاق میفته، یکی اجزا حاصل میشوند، یکی وجود انتظار میشوند. دیگه ما احتیاجی به یه فاعل دیگه نداریم، همین یه فاعل کافیست. همین یه فاعل که ماهیت رو، ماهیت مرکبه رو به جعل واحد جعل کرد، هم کاری کرده که اجزا برای ماهیت درست بشن، هم کاری کرده که وجود از این ماهیت انتظار بشه. دیگه احتیاجی به هیچی نداریم. در حالی که ابن سینا گفت دو تا حاجت، ماهیت دو تا حاجت داره، یکی حاجت به اجزا دارد تا قوامش رو درست کند، یکی حاجت به فاعل دارد تا وجود بهش بدهد. ما میگیم همون احتیاج به فاعل کافیه، احتیاج به فاعل برای این است که ماهیت جعل شود، با جعل شدنش اجزا هم جعل میشن، وجود هم انتظار میشه. یه احتیاج به دوتا علت نداریم. بنابراین تعبیر خود مرحوم لاهیجی، حاجت ماهیت به اجزا برای این که متحصل شود، با حاجتش به وجود برای این که موجود شود یکیست، و چون حاجت یکیست محتاج اله، یعنی علت هم یکیست. دوتا علت ما نداریم، یکی علت قوام، یکی علت وجود، بلکه یک علت داریم که فاعله و همه کارا رو همین یه فاعل با یک کارش انجام میده، یک کار انجام میده همه کارا اتفاق میفته و حاصل میشه. این اعتراض مطرحه بر ابن سینا که شما دو تا حاجت درست کردید، دو تا محتاج علت درست کردید، ولی ما ماهیت رو میبینیم که یک حاجت داره و یک محتاج علت، نه دو تا. لا یقال صفحه 411 صفحه 9، لا یقال حاجت الماهیه فی ان تحصل لها قوامون لیست مخالفتن لحاجت ها فی ان یفاد لها وجودون. دوتا حاجت ها مخالفه هم نیستن، یکی هم حاجت ماهیت در این که قوام براش حاصل شود و تقرر ماهوی پیدا کند و ذاتش را بیابد، مخالفت با حاجت این ماهیت در این که بهش وجود افاده شود نیست. یعنی حاجت به وجود با حاجت به تحصل یکیست، با همون یک وجود دادن یا به تعبیر اصالت الماهوی جل کردن همه چی حاصل میشه، هم وجود انتظام میشه، هم اجزا که قوام او را تعیین میکنن و وجود میدهن پیدا میشنن. فا این اثر فاعل لیس الا نفس الماهیه، اثر فاعل همون نفس ماهیته، یعنی خود ماهیت رو فاعل جل میکنه، صادر میکنه، دیگه بیش از این کاری نمیکنه. با همین کار هم اجزای این ماهیت حاصل میشوند، هم وجود از این ماهیت انتظام میشه، بدون این که احتیاج داشته باشیم که فاعل دیگری دخالت کند. والوجود منتزع فی العقل، وجود دیگه احتیاجی به افاده نداره که یه فاعلی یا علت دیگری برای وجود لازم باشه، همون علت که ماهیت رو جعل کرده هم اجزا رو به اجزا رو برای ماهیت وجود داده، هم خود ماهیت رو طوری کرده که ازش بتونیم وجود انتزاع کنیم. و لیسل الفاعل بعد از جعل ماهیت تأثیر جدید فی الماهیت، توجه میکنید بعد از جعل ماهیت دیگه تأثیر جدید در ماهیت مرکبه نداره، با همون جعل هم وجود درست شد هم اجزا درست شد، بعد افادات جمعی اجزا، بعد از اینکه همه اجزاء ماهیت رو داد ماهیت درست میشه، وجود هم انتظام میشه، دیگه احتیاج به چی نداریم. خب در بیانی که من میکردم این بود که بعد از اینکه ماهیت رو جعل کرد، بیان ایشون که بعد از این که اجزا رو داد، خود ایشون الان مطلبش رو درست میکنه، میفرماید که وقتی ماهیت جعل میشه اجزا داده میشه، یعنی اون تعبیری که عرض کردن با تعبیر ایشون دیگه فرق نمیکنه. ایشون میگه وقتی ماهیت درست میشه با درست شدن ماهیت اجزا درست میشه، پس گویا اجزا رو به ماهیت داده و ماهیت درست شده، وجود ازش انتظار شده. در رتبه قبل از ماهیت کنه او اجزا رو بشته، البته ماهیت جل داره جل میشه، ولی چون ماهیت مرکبه گوی اجزایش داره میاد، اجزایش داره میادرد و این اجزا با هم جمع میشدن ماهیت تشکیل میشه، برای وجود انتظام میشه. اینا همه تحلیلات ذهن ما سایلا از اول یه ماهیت درسته بدون تفکیک در خارج میاد، منتها چون این مرکبه بار اجزایش در رفته قبل باشن خودش در رفته بعد باشه، ما میگیم اجزا رو این فاعل میدهد، این اجزا کنار هم جمع میشن مرکب درست میشه، بعدم وجود انتظام میشه. پس یک کار بالاخره انجام میگیره، حالا این یک کار رو بفرمایید اجزا رو جل میکنه یا بفرمایید ماهیت رو جل میکنه، اما اگر به خارج نیا کنید این ماهیت رو جل میکنه، اجزا جل نمیشن. این تا نیست که اجزا رو جمع کنه بعد اجزا کنار هم جمع بشن ماهیت تشکیل بدن، بلکه از اول همون مثلا ماهیت درسته رو جعل میکنه که مشتمل بر اجزاست. حالا شد الفاعل تأثیر جدید فی الماهیت المرکبه بعد افادت جمعی اجزائه، بل افادت اون جائل اون فاعل للخود ماهیت نه لاجزائش، افادت فاعل للماهیت نفس و افادت هیل مجموع الاجزا، همین که ماهیت افاده میکنه عیناً مثل این که خود اجزا رو داره افاده میکنه. و وقتی که اجزا افاده شد، ماهیت افاده شد، وجود انتظار میشه، دیگه احتیاجی به هیچی ما نداریم که یه فاعل دیگری یه عامل دیگری بخواد دخالت کنه. فلیشل الماهیت الالفائل بعد از حاجت به فاعل در افاده فاعل جمعی اجزا را لیشل ها حاجتون اخرى، حاجتون اخرى اسم لیشه است. یعنی بعد از این که ماهیت حاجت داشت به فاعل تا فاعل افاده کند جمعی اجزای او را، بعد از چنین حاجتی لیشل الماهیت حاجتون اخرى فی افادت الفاعل الوجوده، دیگه احتیاج به فاعل دیگری که به او وجود بدهد ندارد، احتیاج به همین فاعل هم نداره، چون فاعل همه کارشو کرده. بعد از این که اجزا رو افاده کرد یا به تعبیر دیگه ماهیت رو جعل کرد، دیگه احتیاج به فاعل دیگر یا احتیاج به همین فاعل برای افاده وجود نداریم. وجود در عقل انتظار میشه از این ماهیت. پس این که ابن سینا میگه یک بار باید ماهیت جعل بشود و این حاجت دارد ماهیت به اجزاش، بعد لهو حاجت اخرى یتعلق به علت اخرى ایزان غیر حاضری، عبارت ابن سینا بود، حاجت دیگری دارد به یه علت دیگر غیر از این علت. این حرف درستی نیست، ماهیت بعد از اینکه جعل شد یه حاجت دیگری نداره به علت دیگر. بعد این لایقال یه نتیجه هم میگیره از حرفش، علاوه بر این که کلام ابن سینا رو که در کلام ایشون دو تا حاجت طرح شده بود رد میکنه، علاوه بر این یک اشکال هم اشکال دیگری هم وارد میکنه. و اون اشکال اینه که یه بحثی در باب ماهیت و وجود مطرحه که اول ماهیت متقرر میشود بعدن وجود پیدا میکند. البته این قبلن و بعدنی که میگیم قبل و بعد زمانی نیست، همه قبول دارن که وجود و ماهیت هر دو با هم جد میشه، هر دو با هم در خارج موجود میشه، این تو نیست که اول ماهیت بیاد بعدا وجود بهش آرز باشه، این عروض و معروض و وصف و موصف این هم تو ذهنه، تو خارج همه با هم موجود میشه، این همه قبول دارن. منطقه بعد از این که تحلیل میکنیم قبل و بعدی درست میشه، اونم قبل و بعد رتبی، یکی آرز میشه یکی معروض، یکی صفت میشه یکی موصف، سوال اینه که اول اون موصوفه رو جعل میکنن بعد صفت رو بهش میدن، یا اول صفتش این میارن موصوف درست میشه؟ این اختلاف هست. البته این صفت موصوفه با صفت موصوفه دیگه فرق میکنه. سوال اینه که آیا اول ماهیت میاد بعدن وجود بهش داده میشه، یا اول وجود رو میدن ماهیت با آمدن وجود پشتر وجود میاد، با آمدن وجود و پشتر وجود میاد؟ این اختلاف هست که کدوم یک سبقت داره بر دیگری، ماهیت سبقت داره بر وجود یا وجود سبقت داره بر ماهیت. خب پیداست که اشارت المحابی ها میگن اول ماهیت میاد بعد وجود انتظام میشه، اشارت الوجودی ها میگن اول وجود میاد بعد ماهیت تقرر پیدا میکنه و انتظام میشه. ممکن هم از کسی اشارت الوجودی اشارت المحابی نباشه، باز این نظر رو داشته باشه، البته ظاهر نظر مربوط میشه به اصالت وجود اصالت ماهیت، ولی چون اون زمان هایی که این نظاه مطرح بوده اصالت وجود اصالت ماهیت اصلا جدا نبوده، میتونیم بگیم در فرض که اصالت وجود بحث رو بحث اصالت وجود اصالت ماهیت قرار ندیم، باز جای این نظاه هست، چون وقتی که این نظاه میشده این مباحث اصلا جدا نبوده، لذا به طور کلی اصلا این نظاه شده کار به اصالت وجود اصالت ماهیت نداریم، به طور کلی این نظاه شده که آیا ماهیت مقدم بر وجود هست یا وجود مقدم بر ماهیت. این لایقال میگه که با این بحثی که من کردم معلوم شد که اصلا نزا غلطه، مگه دو چیز دارید که بپرسید این یکی مقدمه یا اون یکی مقدمه؟ یه چیز بیشتر نیست، یه دفعه همه با هم میاد، حالا ماهیت اول میاد وجود اول میاد، نه هر دو با هم، این خودم اول نیستن. پس اصل نزا غلطه که شما میگید ماهیت اول میاد یا وجود اول میاد، اصلا اول و دوم نیست، هر دو با هم هست. بنابراین نتیجه گرفت هم حرف ابن سینا باطله میشه دو دستگاه برای حاجت درست کرد؟ هم حرف اینا باطله که اختلاف دارن که این مقدم یا اون مقدم. نظر وطفی هم هم میتونه، بله نظر وطفی هم هم میتونه. این لایقال همونطور که بعدن خواهیم گفت اصلا سراغ ذهن نرفته، همه سراغ خارج رفته. تو خارج هم دیده این همه با هم هم دیده، همه با هم هم اصلا اختلاف رتبه هم ندیده، اختلاف ماهیات و اختلاف حاجات هم ندیده. تو خارج این همه بیانات که این لایقال داره میکنه همه ثبتی میکنید اون چیزی که در خارج اتفاق میفته. اصلا به تحلیلات ذهن ما توجه نداره این لایه ها، لذا این مباحث رو مطرح میکنه. میره تو خارج میبینه تو خارج یه فاعل هست، ماهیت جعل میکنه، همه چی تموم میشه. بعدا میره تو خارج میبینه که نه ماهیت مقدم بر وجود، نه وجود مقدم بر ماهیت، این دوتا با همه. اینه همه تو خارج داره لحاظ میکنه، مشکل میکنه. بعدا در فعیل نهو یقال ما به جواب بدیم که از خارج بیرون برو، همه چی حل میشه. پس وقتی تو خارجی همین هست که خودت دیدی، ولی وقتی رفتی تو زن بعد عوض میشه. نه، ماهیت در خارج میبینه، بعد میگه این ماهیت خارجی ازش در ذهن ما وجود انتظام میشه. نه که اصالت ما، نه تحلیل عقلی نکرده، انتظام کرده. در خارج فقط ماهیت رو میبینه، وجود رو میگه انت... ببینید من نمیگم ایشون ذهن رو ندیده، میگم در ذهن تحلیل نکرده، در ذهن این تحلیل نکرده. وجود رو از عقل نگرفته، وجود از همین ماهیت خارجی انتزاع کرده. پس وجود منشأ وجود در خارج داره، منشأ انتزاع رو. پس انتزاع اگر این باشه پس همه اصالات ماهیت تناقض میگه. بقیه هم همینو میگن از خود از عقلش وجود انتظار کنه. شما یه بار بیاین فرمودین من جواب بدم، از عقلش انتظار کنه یا از ماهیت انتظار کنه؟
از ماهیت. در خارج فقط ماهیت میبینه، ماهیت موجود رو نمیبینه
و وجود رو انتظار میکنه. از کجای ماهیت انتظار میکنه؟
از هم تناقض
میبینه. پس همه اصالت ماهیت تناقض میگن، همه اصالت ماهیت همین میگن. خب چون این نسبت الماهوی است، میگه ماهیت وقتی در خارج جل شد، وقتی در خارج جل شد
فقط ماهیت،
بله فقط ماهیت جل شد، بله فقط در خارج ماهیت جل میشه و ما وجود رو انتظار میکنیم و وجود انتظار میکنیم. آیا برای انتظار وجود فاعلی میخوام یا همون جل کافیه؟ فاعلی نمیخوام دیگه، حتی این اینه نبینه، درسته؟ چرا؟ وجود در خارج، وجود در خارج نمیبینه، وجود در خارج نمیبینه، ولی وجود از خارج انتظار میکنه. حالا ماهیت موجوده رو ببینه، چه احتیاج به انتظار نداره که؟ اگر انتظار میکنه منشأ انتظار در خارج میبینه، منشأ انتظار در خارج میبینه که انتظار میکنه. اگه ماهیت موجوده در خارج میبینه که لازم نداره که وجود انتظار کنه که. ماهیت مجهوله رو میبینه، بله ماهیت مجهوله رو میبینه، وجود انتظار میکنه. ماهیت موجوده رو نمیبینه. اگه ماهیت موجوده رو دید که وجود انتزاعی نیست که، ماهیت هست با کنار همراه وجود. ماهیت مجعوله رو میبینه، وجود انتزاع میکنه. همین صرفاً ماهیت هست بدون وجود، بدون منشأیت وجود. حتی مثلا یه بحث دیگه، یه بحث دیگه، یعنی از ذهن انتزاع میشه، در ذهن انتزاع میشه، نه از ذهن. اینو شما الان سه بار گفتید، همه ازم تذکر دارم که از ذهن انتزاع نمیشه. ذهن انتزاع میکنه. آنی که در خارج، ما هم یه نمیگیم اون وجودی که در خارج وجود داره، ما انتظاری یه نمیکنیم. ببینید عبارت ها که میگید توجه کنید بهش. از ما اولا از ذهن انتظار نمی کنیم، ثانیا از وجودی که در خارج هست ما وجود انتظار نمی کنیم. اگه در خارج هست که دیگه انتظاری نیست. ما از ماهیتی که در خارج هست وجود انتظار می کنیم. وجود تو خارج نداریم، وجود در خارج نداریم، ولی منشأ انتظار وجود رو که همون جعله داریم. ماهیت جعل شده، منشأ انتظار وجود داریم ولی خود وجود نداریم. و وجود هم از عقل انتظار نمی کنیم، از همین ماهیت انتظار می کنیم. نه اینکه این ماهیت وجود داره و ما ازش انتظار می کنیم، اگه داشت که دیگه انتظار نمی کنیم. این جعل داره، از جعلش وجود انتظار می کنیم. نسبت به فاعل داره، از نسبت به فاعل وجود انتظار می کنیم. از هر جا وجود انتظار می کنیم، از وجودش وجود انتظار نمی کنیم. از وجود داشت که دیگه وجود انتظار نمی کنیم. از عقلتون هم وجود انتظار نمی کنیم. عقلتون انتظار می کند، نه از عقل انتظار می کنید. عقلتون انتظار می کند از همین ماهیت خارجی، از ماهیت خارجی که وجود نداره ولی جعل داره، جعل داره، نسبت داره، از جعل و نسبتش وجود انتظار می کند. پس منشأ انتظار وجود در خارج هست، منشأش هست، خودش نیست. اینم همین رو میگه، اینم همین رو میگه. الوجود منتزع اون فی العقل، نه منتزع اون من العقل، منتزع اون فی العقل. اینم همین رو میگه.
کدوم وجود را من از در عقل
انتظام
میکنم؟ وجودی
در خارج من فقط در خارج، اگه وجود در خارج باشه که دیگه اتضا نمیخواد بکنیم. نه خیلی جهل خارج، جهل در خارج. ماهیت خدا در خارج جهل میکنه، من اول قول اشارت ماهی نرزه. خب و جهر من هاجا امن نجاعه فی انه، این امن نزاع اسم علم است. دو خط بعد لا یرجا الی طائلن خبرشه، این نزاع لا یرجا الی طائلن. و خود نزاع رو توضیح میده، فی انه هل مرتبتو تقوم الماهیه و فعلیتها متقدمتون علی مرتبت الوجود. تقوم ماهیت، فعلیت، تقرر، تحصل، همه اینها مفادشون یکیست و ما از باب نداشتن لفظ ناچار اینجور تعبیر را میکنیم. ولی این تعبیر همه معناش اینه که وجود، ماهیت وجود میگیره. وقتی میگیم ماهیت قرآن پیدا میکنه، ماهیت فعلیت پیدا میکنه، تحصل پیدا میکنه، تقرر، همه شنه وجود پیدا میکنه. ولی منظور ما این نیست که وجود پیدا میکنه، منظور اینه که قبل از وجود چه حالتی داره، همون ذات داره میگیم، که اساس تعبیر میکنیم به تقرر ماهیت. چون لفظ نداریم تعبیر میکنیم به تقرر، یعنی تعبیر میکنیم به لفظی که اون لفظ حاکی از وجوده، ولی ما حکایت از وجودش رو لحاظ نمیکنیم. مرتبه تقوم ماهیت، مرتبه فعلیت ماهیت که قبل از وجود مقدم است بر مرتبه وجود، چنانچه دوانی میگوید یا به عکس است، یعنی وجود اول است و تقوم و فعلیت ماهیت ناخر است که ما برای سید متفقین. این نزاعی که کردن لایر زالت ها ایل، چرا؟ چون اصلا دوتا نیست که بگیم این مقدمه یا اون مقدمه. لایه حال داریم میگه مرتبه ماهیت با مرتبه وجود دوتا نیست که ما بگیم این مقدمه یا اون مقدمه، هر دو با همه. پس این نزاع لا تا ایل، لایر زالت ها ایل. خب لایه قال بعد از این که اشکالش رو کرد و ثابت کرد که تقدم بالماهیت نداریم، تمام حرفش آخر به این نتیجه رسید که تقدم بالماهیت نداریم، یعنی اجزاء ماهیت بر ماهیت مقدم نیستن، اولا خود ماهیت بر وجود مقدم نیستن، کجا تقدم چی داری؟ نه اجزای ماهیت و خود ماهیت مقدمن، نه خود ماهیت بر وجود مقدمه. پس اون تقدمی که اسمش تقدم به ماهیت میذارید کجاست؟ فقط یه تقدم داریم و اون تقدم به تبه. تقدم به تب این است که یکی محتاج باشد یکی محتاج الی. ماهیت محتاج است به وجود، ماهیت محتاج است به وجود، وجود میشه محتاج الی و ماهیت میشه محتاج. پس وجود تقدم به تب پیدا میکنه بر ماهیت. اینو داریم. بنابراین در اینجا فقط در ماهیت وجود فقط تقدم به تب داریم. تقدم به ماهیتی که شما اصرار دارید درستش کنید نداریم. این نتیجه است که این شخص میگه فهازت تقدم، یعنی این تقدم جزء ماهیت بر ماهیت و تقدم ماهیت بر وجود. البته تقدم ماهیت بر وجود هنوز ما نگفتیم، بعدش اضافه میکنیم. من قبل از اینکه اضافه کنیم دارم میگمش تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت و تقدم ماهیت بر وجود نیست جز تقدم بهتر. تقدم ماهیت بر وجود توضیح دادم، وجود میشه محتاج الی و ماهیت میشه محتاج. اما تقدم اجزا بر وجود بر ماهیت تقدم جز بر کله. جز محتاج به کل نیست، کل محتاج به جز هست. پس جز میشه محتاج الی و کل میشود محتاج. اون وقت لازمش اینه که بله لازمش اینه که جز بر کل تقدم به تب داشته باشه. جز بر کل تقدم به تب داشته باشه. البته من تا تعبیراتم گفتم تقدم ماهیت بر وجود تقدم به طبع. من وقتی توضیح دادم توجه کردید که وجود رو محتاج اله گرفتن، پس میشه تقدم وجود بر ماهیت، نه تقدم ماهیت بر وجود. حالا این چون توضیحش بردم اینه دیگه الان رهاش میکنه. توجه داشته باشید این تسامایی که اتفاق افتاد که تقدم ماهیت بر وجود میگفتیم ولی وقتی توضیح دادن وجود رو مقدمش کردیم و تقدم وجود بر ماهیت میشه. این کلام لایقال بود و نتیجه ایشی گرفت. دو تا اشکال کرد و بعدم نتیجه گرفت. یکی اشکال کرد برای نشینان، یکی اشکال کرد بر کسانی که در تقدم و تقدم ماهیت یا تقدم وجود بحثن، البته تقدم رتبی. بعدم نتیجه گرفت که تقدمی که در باب ماهیت وجود هست یا در باب ماهیت و اجزایش هست تقدم به تبع نه تقدم به ماهیت. جوابی که ما میگیم همون که اشاره کردن، جواب اینه که آنچه که شما گفتید امریست که در خارج اتفاق میفته. در خارج فاعل ماهیت رو جعل میکنه و کار دیگه انجام نمیده. با همین جعل ماهیت هم اجزا برای ماهیت حاصل میشوند، هم وجود از این ماهیت انتظام میشه. نه ما برای اجزا احتیاج به عاملی داریم و نه برای وجود احتیاج به عاملی. لازم نیست که ماهیت رو ابتدا اجزاء ماهیت رو جعل کنیم تا ماهیت جعل شود و حاصل شود، و همچنین لازم نیست وجود رو به ماهیت افاضه کنیم. بلکه همین اندازه که ماهیت رو جعل کردیم هم اجزاءش درست می شود هم وجود ازش انتظام می شه. این حرفی که شما زدید این مال خارجه. اما ما یه مقام دیگری برای ماهیت قائلیم که فرق نمی کنه ماهیت تو خارج باشه تو ذهن باشه، یه مقام تقرری برای ماهیت قائلیم که ماهیت در اون مقام بدون وجود لحاظ میشه، نه بدون وجود هست، بدون وجود لحاظ میشه. حالا چه ماهیت رو تو ذهن قرار بدید چه در خارج قرار بدید، ماهیت یه مقامی دارد که به وجود کاری نداره، خودش رو لحاظ میکنیم. در اون مقام دارای اجزایی میشه و هنوز وجود هم نداره و اجزایش باید بیاین تا خودش بیاد. در اون مقام اصلا بحث وجود نیست، ماهیت هست با اجزایش. اجزای این ماهیت رو میسازند. پس مقدمن بر ماهیت، مقدمن بر ماهیت به تقدم ماهوی، به تقدم و به تجهر، همون تقدمی که ما داریم درش بحث میکنیم. بعدن دو مرتبه خود وجود، وقتی وجود بهش ملحق میشه، ماهیت باز مقدم بر وجودی که وجود رو میپذیره. از این بابن باز تقدم داره بر وجود. پس اجزای ماهیت تقدم دارن بر ماهیت، ماهیت هم تقدم داره بر وجود، ولی به شرطی که شما اون وضعی رو که در خارج اتفاق میفته نبینید، یعنی جمود نکنید روی دیدن اون چیزی که در خارج اتفاق میفته. بیایید تحلیل کنید، تحلیل کنید، ماهیتی درست کنید، اجزایی درست کنید، وجودی درست کنید. وقت بعد از تحلیل کردن وقتی ملاحظه میکنید میبینید اشیاء متعددی پیدا میشن، اجزای ماهیت درست میشه که اگر جمع شدن ماهیت درست میکنن، بعد اگر وجود فاسد شد ماهیت میشه موجوده. اینا همه در تحلیلات جدا میشن. وقتی جدا شدن اون تقدمی که ما در صدد اثباتش هستیم تثبیت میشه. فرق نمی کنه چه در خارج باشه چه در ذهن باشه، ماهیت چیزی شما در ذهن تصور میکنه اون مسئوله، اونم مسئول تو ذهن شماست. شما با تصور جعل میکنید، خدا جعل میکنه ماهیت در خارج، شما با تصورتون ماهیت در ذهنتون جعل میکنید. هر دو شما ماهیت مسئوله، منتها یکی در ذهن یکی در خارج، و هر دو هم همراه با وجودند، هر دو هم همراه با اجزااند. یعنی نه اجزا جداست نه وجود جداست. اما وقتی تحلیل کردید هم اون ذهنی رو میتونید متفرق کنید، همون خارجی رو میتونید بسید متفرق کنید، همون ماهیتی که در ذهنتون تصور کردید یا به تعبیر دیگه جعل کردید تحلیل میکنید به سه چیز، اجزایی که اجزای ماهیتی که خود ماهیتی که وجود، همون خارجی رو تحلیل میکنید. این بحثی که ما میکنیم اختصاص به خارجی نداره، اختصاص به ذهنی نداره، به طور کلی در ماهیت اجاری میشه. شما ماهیت رو با اجزایش میتونید جدا فرض کنید، اون وقت اجزا میشدن مقدم. باز ماهیت رو با وجود جدا فرض میکنید، وجود میشود اثر فاعل. پس هم ماهیت در تقرب خودش، این نتیجه بحثی که میخوام از کنم، ماهیت در تقرب خودش محتاج است به اجزا، هم در دست آوردن وجود محتاج است فاعل. پس حرف ابن سینا درست شد که دو تا حاجت درست کرد، گفت هم حاجت دارد ماهیت به اجزای خودش، هم حاجت دارد فاعل. برای تحقق و تقررش که ماهیت ماهیت شود احتیاج به اجزا داره، برای جعل و وجود ذهنی یا خارجیش احتیاج به جائل داره. حالا جائل خداست یا جائل من متصورم، بالاخره احتیاج به جایل داره. حرف ابن سینا درست شد که دو تا جایل شد، چه دو تا حاجت شد و دو تا محتاجین اله شد. اون نزاع دوانی و فیدان و دقیقین هم بجاست، بیفایده نیست، چون وقتی ما دو تا دستگاه درست کردیم میتونیم بگیم این مقدمه بر اونه یا اون مقدمه بر اونه. شما چون تو خارج رفتید و خارج رو دیدید، تحلیل نشردید، فکر کردید یک چیزه، ولی بعد از این که تحلیل میکنید میبینید نه، سه چیزه. ماهیت هست یک، اجزا از قبل از ماهیت، وجود است بعد از ماهیت. وقت درست میشه، یک ماهیت حاجت دارد به اجزا قبل از خودش برای تقررش، احتیاج دارد به وجود افاضه شده برای مسئولیتش. حالا وجودم که افاضه میشه هست کردم، وجودش چه انتظام میشه، یعنی همون جهر. بعد مرحوم لاهیجی برای تصریح تقرر ماهیت، برای تصریح تقرر ماهیت، همون بحثی رو که من از خارج از شدم بیان میکنم که شما وقتی میخواد لازمی رو برای ماهیت لحاظ کنید، ماهیت رو به وجود خارجی ملاحظه میکنید و این لازم رو برایش درست میکنید، یا به وجود ذهنی، یا اصلا کاری به وجود ندارید. مثلا ماهیت اربعه لازم دارد زوجیت رو، شما زوجیت رو برای اربعه‌ای که موجود در خارجه قبول دارید، یا برای اربعه که موجود در ذهن قبول دارید یا اصلا برای اربعه قبول دارید، کاری به وجودش نداریم. این سومی درست ما زوجیت برای اربعه قبول داریم، اصلا کار به وجودش نداریم. میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه، حتی اگر شد که نمیشود، حتی اگر شد که در ذهن خارج نباشد، بازم زوجیت داره. پس این چه جور شما لازم رو برای اربعه ثابت میکنید بدون توجه به وجود؟ پس میتونید اربعه رو بدون توجه به وجود لحاظ کنید. اون اربعه ای که وجودش لحاظ نمیشود گفته میشه اربعه ایست که تقرر دارد در مقام اربعه بودن. یه اصطلاحا میگیم تقرر ماهوی. اربعه در یک مقامی تقرر ماهوی داره، اون مقامی که لوازم براش ثابت میشن با قطع نظر از وجود. نمیگیم وجود نداره، ماهیت نمیتونه وجود نداشته باشه، میگیم با قطع نظر از وجود تقرر داره. تو وجودشو نمیبینیم، نه وجودشو قطع میکنیم، چون اگه وجودشو قطع کنیم معدوم میشه. معدوم که شد اصلا خود ماهیت هم نیست، اجزایش هم نیستن، تقرری هم در کانیست، هیچی نیست. پس وجود هست، اون که شما وجود نمیبینید یه مقام خاصی برای ماهیت قائلید که خود ذاته، کاری به وجود اصلا نداری. و در همون مقام هم لوازم رو برای صفت میکنی، لوازم ماهیت رو. چون لوازم سه قسمت، لازم وجود ذهنی دارید، لازم وجود خارجی دارید، لازم ماهیت دارید. لازم وجود ذهنی فقط در حالی که ماهیت در ذهن وجوده برش هم میشه، لازم وجود خارجی فقط در صورتی که ماهیت در خارج موجوده هم میشه. لازم ماهیت هم اصلا به کار به وجود نداره، هر جا که ماهیت باشه هم میشه، به وجود شما اصلا کار نداره. پس مقام تقرر ماهوی روشن شد، یعنی همون مقامی که لازم ماهیت بر ماهیت هم میشه، اون مقام رو بهش میگه مقام تقرر ماهوی. لعنا نقول ما ذکرته این نماهوه به حسب الوجود فل خارج و به حسب کون الماهیه واقعت هم فیه. این و کون الماهیه اصلا بر وجوده، وجود فل خارج لذا به حسب سایش داخل میشه. عبارت اینطور میشه ما ذکرته این نماهوه به حسب الوجود فل خارج و به حسب کون الماهیه واقعت هم فیه. دو تا تعبیر ولی نفعال شکسی و کلامنا این نماهوه فی نفس الماهیه مخوزتن به اعتبارها فی حد ذاتها. در حالی که کلام ما در ماهیت خارجی نیست، کلام ما در نفس ماهیت است، در حالی که مأخوذتن به اعتبارها فی حد ذاتها. ماهیت رو اعتبار کنی فی حد ذاتها، فی حد ذاتها اعتبار کنی یعنی چی؟ یعنی معقت نظر عن الوجود. این همون است که از خارج از میکردن، از هر دو وجود قطع نظر کنی. ولا شک فی صحت حاصل اعتبار، این اعتبار ماهیت فی حد ذاتها اعتباری صحیح. همونطور که میتونیم ماهیت رو ملاحظه کنیم با وجود خارجی، میتونیم ملاحظه کنیم با وجود ذهنی، همینطور میتونیم ملاحظه کنیم با قطع نظر از وجوده. این اعتبار اعتبار درستی، لحاظ درستی. فانه الذی جعل اللوازم التی یلزم الماهیه به حسبهی، به حسبهی رو خبر قرار میدیم. ضمیر انه برمیگرده به اعتبار، فإن همین اعتبار است که لوازمی رو که لازم ماهیتن به حسب این اعتبار قرار دادن. این لازم است که این اعتبار است که به حسب این اعتبار لوازم رو برای ماهیت لوازم گرفتن، ولی به اعتبارات دیگر لوازم وجود می شود، یا وجود ذهنی یا وجود خارجی. ولی به این اعتبار، یعنی به اعتبار قطع از هر دو وجود، لوازم خود ماهیت می شود. خب فإنه الذي جعل اللوازم التي يلزم الماهية به حسبه، به حسبه رو مفعول دوم جعلو قرار داد. فإنه الذي، الذي خبر این است، این به حسبه مفعول دومه. فإنه الذي جعل اللوازم التي يلزم الماهية به حسبه، این چنین اعتباری است که لوازم که لازم ماهیت است، به حسب این اعتبار لازم قرار است. یک توجیه دیگری هم برای عبارت میشه کرد که به حسبهی رو متعلق به جعل بگیریم، مفعول دوم قرار ندیم، مسماتن رو مفعول دوم قرار ندیم. این هم شدنه. بله؟ بله بله، اینو دیگه در فعل که اصلا رعایت مذکر مؤنث مرسوم نیست، حالا در زمین یه خود رعایت میشه ولی در فعل رعایت نمیشه، ولی اینجا باید فلسفه باشه. فإنه الذي جعل اللوازم التي يلزم الماهية بحسبه جعل مسماتا بلوازم الماهية، که مسماتا هم میشه مفعول دوم جعلی گرفت، اما اون که به حسابه رو مفعول دوم بگیرید به نظر بهتر میرسه. المقابل صفت لوازم ماهیته، لوازم ماهیت مقابل با لوازم وجود خارجی و با لوازم وجود ذهنی هستند، که اون دو تا قسم جدان، لوازم ماهیت هم جدان. فتحقق الماهیت فی هازل اعتبار. خب حالا که ما ثابت کردیم که دو اعتبار میتونیم برای این ماهیت، بلکه سه اعتبار میتونیم داشته باشیم، یکی اعتبار وجود ذهنی، یکی اعتبار وجود خارجی، یکی اعتبار ماهیت با قطع نظر از وجودین، که این سومی رو میگیم اعتبار ماهیت به لحاظ تقرر. به همین لحاظ سوم شما میتونید بگید که ماهیت مسبوق به اجزایشه، یا اجزا سابق بر ماهیت هست، سبق هم سبقه للماهیته. فتحقق الماهیه فی هذا الاعتبار، که اعتبار فی حد ذاته هاست، اعتبار ماهیت هست فی حد ذاته ها، تحقق ماهیت مسبوق است به تحقق ماهوه جز اون لها لامحاله، مسبوق به تحقق جزه، یعنی جز سابق ماهیت لاحقه. این احتیاج احتیاجی به وجود دیگه نیست. قبل از این که وجود رو ما لحاظ کنیم داریم نگاه میکنیم چه چیزی اتفاق میفته، قبل از این که وجود خارجی و ذهنی ملاحظه بشه ما ماهیت رو میبینیم که اجزا رو باید داشته باشه تا ماهیت بشود، بعد که ماهیت شد اون وقت وجودش ملاحظه میکنیم. الان قبل از این که وجود ملاحظه بشه، چه ذهنی چه خارجی، میخوام ماهیت رو درست کنیم. ماهیت از چی درست میشه؟ از اجزایش. پس این تقدم اجزا در ماهیت اصلا ربطی به وجود نداره، لذا نمیشه گفت تقدم به وجوده. پس شما بگید تقدم به تبه، چون تقدم به تبه تقدم به وجود بود. شما اصرار دارید که این تقدم به وجوده. ما میگیم وقتی که اجزا مقدمه بر ماهیت هم وقتی است که ما هنوز وجود لحاظ نشدیم. با این که وجود لحاظ نشده اجزا رو مقدم ماهیت میگیریم، سازنده ماهیت میگیریم. تقدم این اجزا بر ماهیت دیگه تقدم به وجود نیست، که اصلا وجودی مطرح نیست. این تقدم حتما با تقدم به ماهیت باشه، همینطور که ما میگیم. فهذا الاحتیاج، یعنی احتیاج ماهیت به اجزایش، لیسه احتیاجان بالوجود، از لیسه ها هنه اعتبارون بالوجود مطلقا، مطلقا یعنی اصلا، یعنی چه خارجی چه ذهنی، اصلا اعتبار وجود ما نداریم، هیچ نوع وجودی در کار نیست. با این که هیچ نوع وجودی در کار نیست میبینیم احتیاج هست، پس ما میشه احتیاج در وجود نیست. اگر احتیاج در وجود نیست نمیشه تقدم به تقدم به تب گرفت. تقدم اجزا بر ماهیت تقدم به تب نیست، بلکه تقدم به ماهیته، چون تقدم به تب تقدم در وجوده و در تقدم اجزا بر ماهیت هم وجودی مطرح نیست که تقدم به وجود باشه. در این اوزن در این هنگامی که ما ماهیت رو به اعتبار خودش میتوانیم ملاحظه کنیم یک بار و به اعتبار وجود میتونیم ملاحظه کنیم بار دیگر، معلوم میشه که ماهیت با وجود دوتاست. پس میتوانیم بحث کنیم که ماهیت مقدم است بر وجود یا وجود مقدم است بر ماهیت، رتبه کدام مقدمه. اون بحثی که قبلا گفتیم از دوانی و سید المدققین جا پیدا میکنه. و اینه ایزون در این هنگامی که روشن شد که ماهیت میتواند اعتبار شود به تنهایی و میتواند ملاحظه شود با وجود، ظاهر شد که نزاع مذکور یر جا الى تائلن، یعنی رجوع به تائل میکنه، یعنی بفایده میشه بیفایده نمیشه. خب حالا در اون نزاع حق با کیه؟ دقت کنید تا حالا بحث ما در تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت بود. حالا که رفتیم سراغ این نزاع، بحثمون در تقدم ماهیت بر وجوده، نه تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت، تقدم ماهیت بر وجود. اینو میخوام ببینیم چی جوریه. اینم یه تقدم دیگریست که من از اول بحث به این مطلب اشاره نکردم. بحث ما در تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت بود. الان که از این بحث فارغ شدیم و به این نزاع داریم اشاره میکنیم، به این نزاع که بین دوانی و سید المتحدثین داریم اشاره میکنیم، میخوام بحث کنیم که تقدم ماهیت بر وجود از چه قبیله. بفرمایید که این دو نوع تقدمه. تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت فقط تقدم ماهوی بود، تقدم به ماهیه بود، تقدم به وجود این تقدم طبعی نبود، چون در اون مقام اصلا جای وجود نبود که ما تقدم به تقدم به وجود بگیم. حالا چه تقدم؟ تقدم به ماهیت. اما در تقدم ماهیت در وجود هم تقدم به ماهیت قائلیم، هم تقدم به وجود یعنی به تبعید قائلیم. یک بار میگیم وجود محتاجون الهی هست تا ماهیت موجود شود. دقت کنید چه عرض میکنه. یک بار میگیم وجود محتاجون الهی هست تا ماهیت موجود شود. در این صورت وجود تقدم به تبع دارد بر ماهیت. اما یک بار میگیم مرتبه ماهیت و تقرر ماهیت مقدم است بر مرتبه وجود. یعنی تا ماهیت متقرر نشود به عنوان یک معروض، وجود وارد نمی شود به عنوان یک عارض. نه، ربطی به صورت ماهیت نداره. این اول عرض کردم تو ذهنتون تحلیل میکنه. وقتی تو ذهن تحلیل کردید، وجود رو عارض میبینید و ماهیت رو معروض میبینید. حتی مرحوم سبزواری که اصالت الوجودیه، وقتی تو ذهن میره میگه که ان الوجود عارض الماهیه تصورا و اتحاد هویه. یعنی در تصور وجود عارض ماهیته، یعنی ماهیت رو معروض میگیره، موصوف قرار میده، وجود رو عارض و صفت حساب میکنه. حتی اصالت الوجود هم این کار میکنه، چون تو ذهن که میرن واس فرق میکنه. تو ذهن وقتی تحلیل میشه، یکی میشه معروض، یکی میشه عارض، یکی میشه موصوف، یکی میشه صفت. این بحثی که ما میکنیم مثلا توی اساس ماهیت و اساس وجود نداره. وقتی رفت تو ذهن اینطوری میشه. پس مقام تقرر ماهیت مقدم است بر مقام تحقق وجود. بنابراین ماهیت میشود معروض و وجود میشود عارض. هر معروضی محتاج الیه است، هر عارضی محتاج است. پس ماهیت می شود محتاج الیه و وجود می شود محتاج. و وقتی که محتاج الیه و محتاج داشته باشیم، محتاج الیه بر محتاج تقدم به تبع داره. پس ماهیت بر وجود تقدم به تبع داره. به این مناسبت تقدم به ماهیت هم داره. تقدم به ماهیت داره به این معنا که متقدم رو که نگاه می کنیم می بینیم وجود درش مأخوذ نیست، وجود درش ملحوظ هم نیست. پس نمیتونی بگی تقدم به وجود داره، او باید تقدم به ماهیت داشته باشه. دقت کنید چی عرض میکنم. متقدم رو که ماهیت متقرر است ملاحظه میکنیم، این در این ماهیت متقرر وجودی نیست که بخواهی بگویی این ماهیت در وجود مقدم است بر ماهیت بر وجود. میدونید چون جان ملاک تقدم باید بینشون مشترک باشه. ملاک تقدم رو هم باید مقدم داشته باشه هم مؤخر. اگر شما بخواید تقدم رو تقدم به وجود ببینید، اگه بخواید تقدم رو تقدم به وجود ببینید، معناش اینه که مقدمتون هم دارای وجود است، مؤخرتون هم دارای وجود است. برای مقدم وجودی حاصل شده است قبل از این که برای مؤخر حاصل شود، و برای مؤخر وقتی وجود حاصل شد که برای مقدم حاصل بود. در این صورت میتونید بگید ملاش تقدم یا مافیا تقدم وجوده، وقتی بگید تقدم هم تقدم به وجود. ولی اینجا که اینطور نیست، ماهیت متقرره اصلا وجودی نداشت که بخواد بگید در وجود مقدم است بر وجود. پس تقدم تقدم به وجود نیست، بلکه تقدم باید تقدم به ماهیت باشه، تقدم تقرر باشه. یعنی ماهیت قبل از اینکه وجود حاصل بشود تقرر داشت، بعدن وجود آمد. این میشه تقدم به ماهیت، تقدم به وجود نیست. پس به یه لحاظ تقدم به وجود میشود، یعنی از باب محتاج محتاج نلی که وجود محتاج است به ماهیت. از این جهت تقدم ماهیت در وجود میشه تقدم به تر. از یه جهت هم تقدم به ماهیت میشه، چون دیگه وجود لحاظ نمی کنیم، ملاش تقدم و تأخر وجود نمیشه. ماهیتی که درش وجود لحاظ نشده، ماهیتی که درش وجود اخذ نشده، مقدم میشه بر وجود. این تقدم تقدم به ماهیته. از هر دو نوع تقدم برای تقدم ماهیت بر وجود هست، اما تقدم اجزا بر ماهیت فقط تقدم به کرد بود، تقدم به ماهیت بود، تقدم به تب نبود، به خاطر اینکه اونجا لحاظ وجود نمیشد. والحق و ان الحق هو تقدم فعلیت الماهیه در اون نزاع مذکور بین دوانی و سید المدققین. حق این است که فعلیت ماهیت و تقرر ماهیت تقدم دارد علی مرتبه الوجود، اما تقدم من به تب بلکه به ماهیت ایزن. اصلاً به ماهیت چطور؟ بلماهیتش روشنه؟ اتفاقا بلماهیتش سختر بود، من ماهیتش بیشتر توضیح دادم. بلوجود عرض کردم اونجایی که تقدم بلوجود، نه تقدم بکر، حالا بلوجود نمیگیم شما اشکال نکنید، تقدم بکر در جایی که محتاج و محتاجون اله داشته باشید. تقدم محتاجون اله بر محتاج میشود تقدم بکر. و زالکه بناعن، الان حرف شما توضیح داده میشه، فقط یه نظر سب کنید همیشه گفته میشه. و ذالک بناءً علی المشهور من جهل الماهیه. این و ذالک بناءً علی المشهور من جهل الماهیه نباید سرخط نداشته باشه، دنباله بحث قبله. و ذالک این که تقدم به تب قائلین یا تقدم به ماهیت بنابر قول مشهور است که میگویند ماهیت جهل میشود. اگر وجود جهل شود وجود تقدم داره، وجود محتاجون الیه، اما اگر ماهیت جهل شود ماهیت مجهول، ماهیت متعجن الیه. بنابر قول مشهور که اصالت الماهوی ماهیت است که میگوید ماهیت جهل می شود، بنابراین وجود میشه محتاج به ماهیت. یعنی اول ماهیت جهل میشه، بعد وجود انتزاع میشه. پس وجود برای انتزاع شدن احتیاجی به جهل ماهیت داره. اگه برعکس بود، اول وجود جهل میشد وقت ماهیت محتاج میشد به وجود. این که ما میگیم ماهیت محتاج الی هست بنابر قول مشهوره که اصالت الماهوی هستن و میگن ماهیت جهل میشود بعدن وجود انتزاع میشه. اما بنابر قول غیر مشهور ما نمیتونیم تقدم ماهیت رو قائل بشیم، اینجا با تقدم وجود قائل بشیم. وقت تقدم وجود بر ماهیت میشه تقدم بهتر، وجود میشه محتاج الی، ماهیت میشه محتاج. بر اساس اون چی که الان گفتیم با شما این تیجه رو بخونم بعد خدمتون هستم. و تعبیر و بالفعلی سر سطحه حتما در این اعتباری که برای ماهیت کردیم، گفتیم ماهیت رو فی حد ذاته ها اعتبار میکنیم. در این اعتبار ما توجه کردید که تعبیر میکردیم به تقرر ماهیت، تحصل ماهیت، تحقق ماهیت، و این تعبیر ها نشون میداد که ماهیت گویا وجود گرفته، پس قبل از وجود نیست. ایشون می فهمد از باب این که عبارت نداریم ناشران در این تعبیر به تقرر اینها می کنیم، ولی یه عبارتی داشتیم که مفادش مفاد وجود نبود، اون رو به کار می بردیم، می گفتیم ماهیت با قطع نظر از وجود حالا هر چی هست تعبیر می کنیم، ولی تعبیر می کنیم به تقرر، ولی اگه یه لحظه دیگه داشتیم تعبیر به اون لحظه می کردیم. ماهیت قبل از وجود تقرر دارد بعدا وجود می گیرد، پس ماهیت میشه اول وجود میشه ثانی. این که تعبیر به تقرر میکنیم و تقرر خودش مفادش وجوده، این شما رو به اشتباه نندازه، نگید که تقرر ماهیت یعنی وجود ماهیت پس وجود و ماهیت با هم هست، یکی جلوتر یکی عقبتر نیست. بله تعبیر ما هم نمیفهمونه، تعبیر ما که میگیم تقرر ماهیت میفهمونه که ماهیت و وجود با هم هست، ولی منظور ما این نیست که با هم هست، منظور اینه که ماهیت مقدمه وجود مؤخره. ما تعبیری نداریم که تعبیر کنیم، تعبیری که داریم تعبیر تقرر است و تحقق و این اشتباه میاندازه. حالا ما تذکر به شما بدیم که به اشتباه نیفتی، ما اگر تعبیر رو تقرر میکنیم منظور اون وجود میشه و تعبیر و بالفعلیت و تقرر انما هو لزید العباره فلا یره، فلا یره هم نباید سرخط نشته بشه، اونجایی که باید سرخط بیاد نیمده، اونجایی که باید متصل میشه نمیشته. نمیدونم چی کار کردی به این تحصیل کتاب. فلا یره که مراد از وجود جز تقرر ماهیت و فعلیت ماهیت نیست. بنابراین اگر ماهیت اگر ماهیتی متقرر شود، یعنی ماهیتی موجود شود، پس وجود ماهیت با هم هم. شما چطوری میگید ماهیت جلوتره؟ جواب اینه که لفظی نداریم، ولی اگه لفظی داشتیم جوری تعبیر میشدیم که شما با هم بودن ماهیت و وجود درک نکنید، تقدم ماهیت رو قبول کنید. در اون دستی که گفتیم ماهیت مقدم بر وجوده، به تقدم ماهیت ملاک تقدم یا ماهیت تقدم تقرره، تقرر ماهیت قبل از تقرر وجود برای ماهیت.